رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر روز صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد. حال شما را دعوت می کنیم به شنیدن برنامه این نوبت.
از طرف یکی از رهبران کلیسا به غایوس عزیز که واقعا دوستش دارم: ای عزیز، دعا میکنم که روزگار بر وفق مراد تو باشد و همان طور که در روح سالم استی، از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی. وقتی بعضی از برادران به اینجا آمدن و به من خبر دادن که تو چقدر به حقیقت وفادار استی، یعنی چگونه مطابق حقیقت رفتار میکنی، خیلی خوشحال شدم. هیچ چیز بیش از این مرا خوشحال نمی سازد که بشنوم فرزندان من مطابق حقیقت رفتار می کنند. ای عزیز، از تمام کارهایی که برای این برادران انجام می دهی، هرچند آنها را نمی شناسی، معلوم می شود با وفاداری کار می کنی. آنها به کلیسای اینجا از مهربانی تو تعریف کردند. اگر بتوانی طور خدا پسندانه با آنها کمک کنی تا سفر خدا ادامه دهند، کار نیکو کرده ای، زیرا آنها این سفر را به عنوان خدمت به مسیح شروع کردن و از غیر مسیحان کمک قبول نمی کنن. پس ما مسیحان وظیفه داریم با پذیرایی از چنین اشخاص در انتشار حقیقت همکاری کنیم. من رساله مختصر به کلیسا نوشتم، اما دیوترفیس که همیشه خوش دارد خود را کلانشان بداند، سخنان ما را قبول نمی کند. وقت بیایم کلیسا را از تمام کارهای که او کرده و تمام تومتهای بی اساس و نادرستی که به ما زده است با خبر خواهم ساخت. او به این کارها قناعت نکرده، بلکه برادران را نیز به خانه خود را نمی دهد و مانع می شود که دیگران نیز از آنها پذیرایی کنند. و اگر بعضی ها چنین کنند، او آنان را از کلیسا بیرون می کند. ای دوست عزیز، نیکی را دنبال کن، نه بدی را. شخص نیکوکار فرزند خداست. بدکار هرگز خدا را ندیده است. همه از دیمیتریوس به نیکی سخن میگویند. حقیقت هم همین است. و ما نیز گفتار آنها را تایید میکنیم. و تو میدانی که شهادت ما قابل اعتماد است. مطالب زیادی هست که باید برای تو بنویسم، اما نمیخوام آن را با قلم و رنگ روی کاغذ بیاورم. امیدوارم تو را خیلی زود ببینم و رو به رو با هم صحبت کنیم. صلح و سلامتی از آن تو باد. دوستانت سلام می رسانن و دوستان ما فردن فرد سلام برسان.
سلام دوستای مهربان، با شنیدن رادیو صدای زندگی خوش آمدین. ما جاوید هستم که برای تقدیم کردن یک صحبت نو از رساله سوم یوحنای رسول در خدمت شما قرار دارم.
من میرویسم، به شما عزیزان سلام تقدیم میکنم. دعا میکنم که ای درس های تعلیمی از رساله سوم یوحنای رسول در انجیل مقدس وسیله برکت برای همه ما و شما شود.
دوستای عزیز، ما در شروع از آیه 9 تا آیه 15 رساله سوم یوحنای رسول شنیدیم. در این قسمت یوحنای رسول درباره نمونه شدن برای دیگران صحبت کرده بود.
نمونه شدن برای دیگران و او هم نمونه خوب شدن کار آسان نیست.
میروی جان، یکی از کارهایی که ما در زندگی خود در دوران خدمت مسیح خود خصوصا در روابط با دیگران یاد گرفتم او یه است، وقتی که در بین ایمانداران درباره موضوعات ملی و بین المللی جربه صورت میگیره، به طرفداری یک طرف و در مخالفت طرف دیگر موضوعگیری نمی کنم.
شما کاملا درست کار کردین. وقتی که ما در جریان جروب است به طرفدارای یک طرف موضع‌گیری میکنیم، نه تنها ای که شدت جروب است را کم نمیکنیم، بلکه او را دامن میزنیم و شدت او را زیادتر میسازیم.
وقتی که ما به این قسم حالت روبرو شدیم، اکثرا کوشش کردیم که خواست و تمایل شخصی خود درباره او موضوع یک طرف مانم. منفعت بزرگتر ایمانی هم به عیسی مسیح خداوند و هم ایمانان افغان خود مهمتر دانستیم. این طرز برخوردم با موضوعات مورد اختلاف ارگس به این مانا نبوده که با هر نظر ولو که با اصول اساسی ایمانم هم صدمه می رسند باز هم سازش کرده و با او کار نداشته باشم.
ما افغان ها که پیروان عیسی مسیح هستیم، در یک خداوند، در یک روح و در یک پدر آسمانی شریک هستیم. ای از امکان دور نیست در مورد موضوعات ملی و جهانی، شکل عبادت و پرستش و موضوعات خرد و ریزه دیگه با هم اختلاف نظر نداشته باشیم. لازم است که ای اختلاف نظرها را تا جایی که به اصل ایمان ما صدمه نرسانه به اونا احترام قائل شویم و در روابط خود چی در داخل مشارکت های مسیحی و چی در مناسبت های شخصی و انفرادی ما اونا را در نظر داشته باشیم.
دوستای عزیز، در کلیسای اولیه هم حتما این قسم مشکلات وجود داشتن، اما ما متاسفانه درباره اونا معلوماتی که به جزئیات باشن نداریم.
دوستای عزیز، به این قسم درباره دیوتریفیوس بغیر از ای که یوحنای رسول درباره او یادآوری کرده، ما زیاد از ای درباره او معلومات نداریم. ما دقیق نمیدانیم در کلیسایی که یوحنای رسول درباره او نوشته کرده دقیقا چی چیز در جریان بوده.
متاسفانه که از گذشته ها فیشنه آینخوانی حد جدید کلام خدا در بین ایمانداران وجود داره. منظور از آینخوانی ای است که بسیاری در آینه خدا عهد جدید را میبینن و مطلق به طرز دید خود عهد جدید را میخوانن و او را تفسیر و تعبیر میکنن. عیناً مثل که یک شخص در مورد کسی که در او طرف خط تلفن است در حالی که او را حضوری نمیبینه درباره شکل و قواره او نظر بده. بعض خوانندگان رساله سوم یوحنای رسول هم درباره دیوتریفیس به این شکل ابراز نظر میکنن.
خب دوستای مهربان، آیا یوحنای رسول در جاهای دیگر در نوشته‌های خود نگفته است درباره اشخاصی که تعلیم مختلف را به کلیسا میارن لازم است محتاط باشیم؟ آیا موجودیت شخصی به شکل دیوتریفیوس به صورت ساده ثابت نمیسازه کلیسایی که او مسئولیت او را به عهده داشت چندان پاک و مقدس نبودن؟
بعضی ها به خاطر این نظر دیوتریفیوس که به مهمانان اجازه نمیداد که در کلیسا در وقت عبادت نظرات خدا شریک بسازن از او آزرده بودن. اما آیا قیمت را که یک شخص باید در مقابل قاطعانه و با استوار استاده شدن در حقیقت و را رفتن در او باید بپردازن چیزی نبود که یوحنای رسول سال خورده و با تجربه به همیشه با او تاکید میکد؟
اما ای که دیوتریفیوس همیشه برای جلب توجه مردم کار میکد، باید بگویم که یک شخص در یک گروه خرد که اشخاص صاحب عطایا در او کم باشند باید پیش قدم شوه و کاری را انجام بده تا دیگرا در پشت او روان شوند.
شاید هم دیوتریفیوس و همکاران او فکر میکدن که یوحنای رسول آلا پیر و سال خورده شده. آل وقتی ای رسیده که او از کنترل کردن دیگرا که اونا چی میکنن دست بکشه. اگر اونا واقعا به این فکر بودن که یوحنای رسول بسیار کار خوب کرده که این نامه را با اونا نوشته کرده، با وجودی که برای یوحنای رسول از دور نظر دادن درباره اوضای او کلیسا کار آسان هم نبود.
برای ما بسیار آسان است که با خواندن ای آیات نظرات خود درباره دیوتریفیوس بتم که او اگه یک قدیس ثقیل شده اگه نبود یک شخص خرابکار برای کلیسا بود.
اما ما وقتی که با مفهوم اصلی ای رساله پی میبریم که در عمق ای رساله درآییم، یک چیزی که در تمام مناقشات بین انسانها واضح است و ای است که هیچ وقت مناقشه 100% حق به جانب و طرف دیگه 100% ملامت نمی باشه. مردم می گویند هیچ وقت از یک دست صدا بر نمی آید. اما باید متوجه باشیم که این ضرب المثل در همه جا صدق نمی کنه. چون بعض اشخاص چالباز وجود دارند که اونا در حال که خودشان 100% ملامت هستند، اما با مارد کس دیگر گوسفند قربانی انتخاب کرده تمام ملامتی را به گردن اونا مندازند. اونا به شکلی کار می کنند که قربانیشان فکر می کنند که واقعا خودشان مقصر اصلی هستند و خودشان خود ملامت می کنند. وقتی که اونا خود مقصر می دانند و خود ملامت می کنند، مردم هم درباره اونا فیصله قضاوت خود صادر می کنند. فیصله و تصمیم درباره او این می باشه که دیگران او را دوست نداشته باشه، با او قطع رابطه می کنند و او از بین جمعیت، دوستان و خانواده رانده می شود و به این ترتیب نقشه شخص چالاک عملی می شود.
کسانی که واقعا نظارت و مراقبت از کلیساها توسط خداوند به اونا محول شده، با وجود سخت و دشوار بودن انجام دادن این خدمت، باز هم او را انجام میتن. اونا در برابر خدمتی که انجام میتن، به خود خدا که این ماموریت را به اونا سپرده جوابده هستند، نه انسانها.
هیچ کس بهتر از یوحنای رسول نمی دانست که مفهوم عقلی دیدن، شنیدن و عشق ورزیدن به کلام مجسم شده و زنده خدا چیست و به چه قسم به آن عمل کرد. این شناخت و درک عمیق او از کلام خدا او را بسیار فروتن ساخته، به این متقاعد ساخته بود که محبت کردن به انسانها و محبت کردن به خدا اساسی ترین چیز در زندگی ایمانی است. دوستای عزیز، بیاین که حالا با هم یک سرود بشنویم. بعد از شنیدن سرود با صحبت خود ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.
من تو محبوب من توی پناه من.
دوستای عزیز با برنامه خود ادامه میدیم. مثل یوحنای رسول، موسی نبی هم به خاطر تصمیم گرفتنهایش به اساس اراده خدا به اتهام یکتازی مورد ملامتی انسانها قرار گرفت، در حالی که او شخص بسیار حلیم بود.
فروتنی واقعی یوحنای رسول در زندگی از رازهای قوت شخصیت او بود که ما میتونیم او را در هر سه رساله او واضح ببینیم. حتی اگر بعض رهبران آزاد خیال علاقه نداشته باشند که به پیام یوحنای رسول گوش بتن، اما ای کاملا واقعیت است که یوحنا شخصیتی بود که برای خدمت سخت از طرف خدا انتخاب و با حکمت لازم مجهز شده بود.
به این دلیل بود که یوحنای رسول به قایوس در مورد دیوتریفیوس به او اخطار میته. برای دیوفیتریوس محبت کردن به خدا و هم ایمانان نسبت به هر کار دیگر باید برایش مقدم تر می بود.
یوحنای رسول با نوشتن این نامه خواسته فشار بار مسئولیتی که از طرف خدا به شانه های سنگینی میکرد دور کنه. دیوتریفیوس در غیاب یوحنا به او تهمت زده بود و از مسیحانی که با حسن نیت که میخواستن داخل کلیسا شوند استقبال نکرده بود و حتی با آنها با سختی و خشونت برخورد کرده بود.
با تأسف که ما هم در کلیساها و مشارکتهای ما اشخاصی مثل دیوتریفیوس را داریم که خود همکاره، عقل کل، روحانی ترین و مقدس ترین فکر میکنن و کارهای انجام میدن که وسیله صدمه رساندن به مشارکت و کلیسا میشن. اگه ای گپا که بر ضد دیوتریفیوس است از یوحنای رسول باشد که حتما است، باید به اونا یقین داشته باشیم، باور کنیم.
موضوع دیگه که ما درباره او نمیدانیم شکل روابط و مناسبات بین قایوس و دیوتریفیوس است. چرا یوحنای رسول میخواست هشدار بده اگر با کلیسایی که دیوتریفوس مسئولش است بیاید، با قایوس چی خواهد گفت؟ به احتمال زیاد قایوس ضرورت داشت که این موضوع را بداند، چون خود قایوس شاید یکی از اعضای کلیسایی که دیوتریفوس در او خدمت میکرد بوده و یا هم در کلیسایی که در همسایگی اونا خدمت میکرد شاید بوده باشد.
سوال پیدا میشه که چرا از متن این نامه هیچ تصویری از خوشی احساس نمی شود. یگانه جوابی که ما می تانیم به این سوال بتیم ای است که در این کلیساها اشخاص بسیار مهربان، نرم دل و خجالتی عضویت داشتند که به خاطر این خصوصیاتشان نمی تانستند که در مقابل مشکلات و جنجالها با جدیت و قاطعیت مقابله کنند. به خاطر قاطع نبودن اونا این مشکلات زیادتر شده می رفت و وقتی که مشکلات زیادتر می شد، یگانه کاری که اونا می کردن ای بود کلیسا را ترک می کردن. به عوض استاده شدن در برابر خرابی ها، ترک کردن کلیسا زمینه را برای خرابکارا زیادتر مساعد می ساخت. یوحنای رسول هرگز نمی خواست که این حالت این کلیساها به این مسیر خراب به پیش بره. او مصمم بود که این مشکل را در نطفه از بین ببره.
دوستای عزیز، تقابل دیوتریفیوس با شخص دیگر به نام دیمیتریوس در این نامه بسیار قاطع است. به احتمال زیاد دیمیتریوس شخص است که یوحنای رسول این نامه را به دست او به قایوس روان کرده و ضرورت بوده که او را به قایوس معرفی کنه.
ما نمونه ای قسم معرفی کردن را در رساله پولس رسول بر رومیان در فصل 16 آیت 1 تا 2 میبینیم که پولس رسول نوشته میکنه: خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخریه هست به شما معرفی میکنم تا او را در خداوند آنطور که شایسته مقدسین است بپذیرید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید، زیرا او از بسیاری من جمله خود من حمایت نموده است.
دوستای عزیز، چون یوحنای رسول با دیمیتریوس احترام زیاد قائل بود، ازیر و دیگران هم باید او را احترام میکنند. به این خاطر است که یوحنای رسول میگوید حقیقت هم امین است. یعنی دیمیتریوس یکی از اشخاص است که دو حقیقت انجیل رای خدا در جریان خون او، در طرز فکر او، در عقاید او و خلاصه در تمام زندگی و شخصیت او عملا باز کرده. یوحنای رسول خواسته با مخاطب نامه خود بگوید که در دیمیتریوس قابلیت ها و اعتبار وجود داره که از او می درخشه و همه می تانند اونا را با چشمشان ببینن.
یوحنای رسول شهادت خود درباره دیمیتریوس به شهادت دیگه خود که در انجیل یوحنا فصل 19 آیه 35 و فصل 21 آیه 24 داده علاوه کرده می گوید شهادت ما قابل اعتماد است.
بهترین شهادت درباره قابلیت و با اعتماد بودن یک شخص صرف با باد کردن کای بیدانه نمی تانه کار را به جای برسانه، بلکه عقایق زندگی عملی او شخص است که او شهادت قابل اعتماد و اعتبار می سازه. یوحنای رسول درباره دیمیتریوس دروغ نمی گفت، مثل که او در مورد هیچ چیز و هیچ کس دروغ نگفته است.
این نامه کوتاه یوحنای رسول مثل رساله قبلی و با این آرزو و تذکر که قایوس را شخصا روبرو ملاقات کرده با او صحبت خواهد کرد به پایان میرسه. دوستای عزیز، در این هیچ شکی وجود نداره که این شکل نوشته ها که او را زود و روبرو با او ملاقات کرده با او از نزدیک صحبت خواهد کرد یک چیز معمول در نامه ها بوده. ما هم اکثرا نامه های خود به این کلام به پایان میرسانیم با امید دیدار و با امید دیدار هرچه زودتر، اما با وجود این هم این کلمات اشتیاق برای ملاقات روبرو و از نزدیک صحبت کردن از محبت قلبی و صمیمانه یوحنای رسول برخواسته است.
هر انسان ضرورت داره انسانهایی را که دوست داره اونا را از نزدیک ملاقات کنه. با چشم با چشم صحبت کردن، با دست لمس کردن، یکی دیگه را در آغوش گرفتن، یکی دیگه و حتی احساس کردن خوشبویی بدن یک دیگه و شنیدن صدای یک دیگه در روابط و مناسبات انسانی رول مهم را بازی میکنه. برای نشان دادن محبت به یک دیگه ای بسیار مهم میباشد.
دوستای عزیز، یک سوال که به آخر رساله راجع است اویست که چرا در آخر مخاطبین دوستان خطاب شدن به عوضی که هم ایمانان خطاب شوند؟ بسیار مشکل است که در این مورد چیز دقیق بگوییم. شاید یکی از دلایل مشکلات امنیتی در او وقت بوده باشه، یا شاید هم یوحنای رسول خواسته که اگر کسی دیگه این نامه را بخونه فکر کنه که این یک نامه کاملا عادی است، با وجودی که این یک نامه عادی نبود.
با وجودی که این نامه کوتاه‌ترین نوشته در جمله نوشته های دیگر در عهد جدید کتاب مقدس است، یعنی که این نامه 219 کلمه داره و رساله دوم یوحنای رسول 245 کلمه داره. بر علاوه در هیچ جای این نامه بغیر از آیه 7 که یک اشاره به نام شده عیسی مسیح دو ذکر نشده، با وجودی هم میتونه روح مسیح را با قوت مثل رساله های دیگه و انجیل در حد جدید کتاب مقدس در خواننده زنده بسازه.
یوحنای رسول در آخر نامه خود از صلح گپ میزنه. البته که یوحنای رسول درباره کدام صلح آسان و ساده گپ نمیزنه که صرف مشکل را برطرف کنه، بلکه او از صلح عمیق‌تر صحبت میکنه که در نتیجه ریخته شدن خون عیسی مسیح میتانه به دست بیایه، یعنی صلح انسان و خدای قادر مطلق در عیسی مسیح و آغاز زندگی جدید در خداوند.
دوستای عزیز، این صلح واقعاً صلح واقعی و همیشگی است. خدای قادر مطلق همه شما عزیزان به این صلح واقعی برسانه.
آمین. دوستای عزیز، برنامه این نوبت ما در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
Oh, دید.